أكبر
لا إله إلا الله
وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم.
همراهان ارجمند رادیو قرآن، آنچه شنیدید تلاوت آیات 105 تا آخر بود از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری ارجمند جناب آقای سید پارسا انگشتان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
اسلام آمد قبل زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست، چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف،
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حجاب یعنی به همه نامحرمان و ظاهربینان نگفتن. حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است. حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است. سلام و عرض ادب حضور شما همراهان محترم برنامه گوهر عفاف. توفیقی حاصل شده تا با یکی دیگر از این برنامه ها در خدمتتون باشیم با موضوع حجاب و عفاف. امیدواریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید و حتما نظریات، انتقادها و پیشنهادهای سازندتون رو منتقل بفرمایید. از طریق شماره تلفن‌های واحد ارتباطات به شماره‌های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در ارتباط باشید و ضمن اینکه اگر فرصت ندارید زنگ بزنید به شماره 30000 پیام کوتاه بفرستید. ضمن اینکه شماره تلفن گویای رادیو قرآن به شماره 278-601-20 در 24 ساعت شبانه روز با 10 خط ارتباطی در اختیارتون هست و اصلاً معطلی وجود نخواهد داشت. امیدواریم که ما رو یاری بفرمایید در کیفیت بهتر برنامه های رادیو قرآن به ویژه گوهر عفاف.
ذکر و موعظه و نور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع.
عرض سلام و ادب حضور شما سرکار خانم دکتر حاجی عبدالباقی، کارشناس محترم برنامه گوهر عفاف.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم.
سلامت باشین، در خدمتون هستیم. اونطور که در ذهنم هست آیات 31 و 32 سوره مبارکه نور یه ارتباط و پیوستگی عجیبی دارن با هم دیگه.
بله.
با اون تشریحی شما فرمودین و انتهای آیه 31 سوره مبارکه نور فکر میکنم که ناقص موند.
بله،
در خدمتون هست.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه عبارتی عجیب در انتهای آیه 31 هست و توبو الالله جمیعن ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این که بعد از آیه کنترل چشم و دامن از سوی مردان و زنان و قبل از آیه دستور به ازدواج این عبارت بیاد که همگی به سوی خدا توبه کنین، چند تا احتمال رو تو ذهن پررنگ میکنه. یکی این که همه در این زمینه مسائل شهوانی، مسائل جنسی نیاز به تغییر خود، اصلاح خود، بهتر کردن خود، عالی کردن خود دارن، حتی خوبا.
بله، خودسازی که بله. مراتب کمال رو بهتر طی کن.
یه احتمال معنایی اینه که همه، حتی آدمهای خوب، آدمهای پاک دامن، آدمهای چشم پاک، آدمهایی که همسر به موقع اختیار کردن، در امور جنسی، در امور مسائل شهوانی نیازمند به اینن که خودشون رو ارتقا بدن و بالاخره خطاهایی توی کارنامه‌شون ممکنه دیده بشه، یه خائنت العیونی، یه زیرچشمی نگاه کردنی، یه خطور ذهنی، یه بی‌احتیاطی در ارتباطی، بالاخره یه چیزی ممکنه تو پرونده باشه برای آدمای خوب حتی.
بله.
که همه رو در بر بگیره. ایها المؤمنون، اصلا تو قرآن ما ایها المؤمنون مگه چند تا داریم؟ همینجاست.
بله.
یا ایها الذین آمنو خیلی داریم، ولی ایها المؤمنون خیلی کم داریم. توبوا الی الله جمیعا. یه احتمال اینه. یه احتمال دیگه این که حالا که رعایت حجاب و رعایت نگاه و رعایت دامنو کردین، برای ازدواج توبه هم بکنین، جبران مافات بکنین که یه ازدواج خیلی پاک و پاکیزه‌ای قسمتتون بشه.
درست.
اینم یک احتمال. و احتمال دیگه این که خب اگر یه عده از مسلمونا رعایت کنن، یه عده رعایت نکنن، چه سودی داره خان طاهری عزیز؟ شما ببینین، اگر من و شما سوار یه کشتی بشیم، من جلوی کشتی قسمتی رو که خودم نشستم سوراخ بکنم و شما سوراخ نکنی، کشتی غرق میشه.
بده.
پس شما نگاهتو کنترل میکنی، شما آیه 30 و 31 رو رعایت میکنی، من رعایت نمیکنم، به همه مؤمنین صدمش میخوره.
همینطوره.
یعنی این یه مسئله اجتماعیه، باید همه برگردن. ببینین تو کرونا شما رعایت ماسکو بکنی، من نکنم، مشکل حل نمیشه، اپیدمی تو جامعه برقراره.
بله، شیوع درسته. پیدا میکنه،
شیوع هست. بله. زمانی ما از شیوع نجات پیدا میکنیم که همه رعایت کنن،
ملزم باشه. بله.
پس اینجا هم توبو الالله، این جمیعن، یعنی مسئله پوشش، مسئله کنترل نگاه، مسئله نیست که مثلا این که من مواظب باشم زینتامو آشکار نکنم، اینجوری نیست که فقط عده‌ای رعایت کنن عده‌ای رعایت نکنن جواب بده. یا مثلا شما کنترل نگاهو بکنی ولی من کنترل پوششو نکنم، فایده نداره.
بله.
من کنترل پوششو بکنم، شما کنترل نگاهو نکنی، فایده نداره.
همینطور.
من و شما کنترل پوشش و نگاه رو بکنیم، بخشی از جامعه کنترل پوشش و نگاه رو نکنه، باز فایده نداره.
مثلا تر و خوش با هم دیگه می
سازن. یعنی اون مسئولیت اجتماعی و امنیت اجتماعی زمانی پیش میاد که جمیعاً مراعات کنن مسائل جنسی رو، مراقبت ها رو، شهوت رو کنترل کردن رو. ببینیم چقدر قشنگ.
بله.
به نظر من این سومی ما سه تا معنی کردیم.
همیتون.
یکی رو در ارتباط با آیه قبلی، یکی رو در ارتباط با آیه بعدی و یه احتمال دیگه دادیم. همینی که در ارتباط با آیه قبلیه، یعنی همین آیه 31، به نظر من بیشتر معنی داره. اونم اینه، حجاب و حیا و عفاف یک پکه، یه پکیجه، یه بسته است. هم باید همه ابعادش با هم رعایت بشه و هم باید همه آحاد جامعه ابعادش رو رعایت کنن. به میزانی که همه آحاد جامعه رعایت نمی کنن، خلع به وجود میاد و این خلع امنیت جنسی همه رو درگیر میکنه.
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
همینطوره. منتها امر معروف و نهی از منکر،
بله،
به نظر شما خب با شعار دادن و با حرف زدن که
نمیشه
نمیشه، واقعا به عمل نمیرسه.
اصلا خانم طاهری عزیزم، امر معروف و نهی از منکر اینجا آیه و انکحوا الایاما است.
بله،
یعنی پاشین آسین بالا بزنین، دولت، قوا، کارگزاران فرهنگی، کارگزاران اجتماعی، خانواده ها، پاشین آسین بالا بزنین و ازدواج رو برقرار کنین. ببینین خانواده ها، یه خانواده، یه پسر، یه دختری میاد اطلاع میده که کسی هست برای ازدواج با من و من اونو پسندیدم. خانواده ها چیکار میکنن؟ سنگ اندازی،
همینطوره،
مخالفت. و این اطلاع یعنی من به سن ازدواج رسیدم، یعنی من آمادگی دارم، یعنی من میتونم. خانواده ها چی میگن؟ باید اونی باشه که من میگم، باید اونی باشه که من میخوام، و تو بی خود میگی که آمادگی داری.
و شرایطی که ما قرار میدیم،
شرایطی میذارن. یعنی ببین، خانواده ها خودشون با رفتارشون میگن که دوست دختر و پسر باید درست بشه، چون نمیذارن که اینا به طور شرعی، قانونی، علنی ازدواج کنن. ببینین یه وقت هستش که من میگم این طرف معتاده، به درد تو نمیخوره.
بله.
یه وقت میگم این طرف فاسده، به درد تو نمیخوره. اونم به نظر ما باید نشونش بدم، باید نشونش بدم فسادشو، فایده بله. نداره بگم.
بله.
اما یه وقت هستش که میگم که وا، مثلا من اصلا از این خوشم نمیاد. خب تو از این خوشت نیاد، مگه تو میخوای با این ازدواج کنی که خوشت میاد یا نمیاد؟ تو حاضری؟ ما چند تا دختر و پسر داریم که با این سنگ اندازی های خانواده از سن ازدواجشون از 18 سال و 20 سال رسیده به 30 سال و 40 سال و شاید اصلا دیگه ازدواج نکردن. این یک گروه. و یکی دیگه این که خیلی خوب، شما نمیذارین من با این ازدواج کنم، پس باش دوست میشم.
بله.
ببینین، پس ما هستیم که زمینه رو فراهم میکنیم.
متاسفانه، یعنی افرادی که شما میفرمایین راهی رو دارن به جوانانشون میدن که راهی غیر اخلاقیه.
بله، خدا نمیپسنده. بعد چقدر تو مذهبی ها این زیاده، به محض اینکه میبینه طرف مطابق معیارهای خودش نیست، به خودش اجازه میده مخالفت کنه. تو فرزندی رو تربیت کردی که اونو پسندیده، نقطه ضعف در توه، میتونست نپسنده. میخوان بگن ما خوبیم، اون غریبه بده. اون غریبه رو کی پسندیده؟ پسر یا دختر خودت؟ پس معیارها برای خودش همونه.
همینطوره. فقط یه موضوع میمونه خانم دکتر حاج عبدالباقی، این که مثلا خب دختر خانم جوونی که حالا آقا پسری رو موافقت میکنه و در واقع ارتباط دوستی باش برقرار کرده، ممکنه قوه تشخیص خودش بر اساس اون احساسات و عواطفی که داره نتونه تشخیص بده که این آقا پسر در شأن ایشون نیست.
بله.
اون نیاز داره که حالا با پدرش، با خانواده، با برادرش اینو حتما مشورت کنن، چون از جنس خودشون هستن.
بله.
و بتونن راهنماییش کنن.
ببینین خانم طاهری عزیز، من به نظرم مخالفت نباید کرد. باید چیکار کرد؟ باید حقیقت رو نشون داد.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی خوب، تو به نظرت این فرد مناسبیه برای ازدواج؟ خب ببین خانواده‌اش هم خوبه، ببین درسم خونده، ببین اخلاقش خوبه، ببین. یعنی این که حالا ببین، یعنی ببینیم.
بله.
نه ببین تو ببینی.
بله.
ببینیم اینش هم خوبه. اصلا نمیگیم ما مخالفیم، حالا تو قلبمون میدونیم این جوون، حالا چه دختر چه پسر، برای جوون ما خوب نیست. خوب.
بله.
ولی اصلا اون چیزی که تو قلبمونه لازم نیست همه رو بروز بدیم که
همیتونه.
ما میایم کمکش میکنیم، میگیم بیا ببینیم اینا خوبن، چقدر خوب انتخاب کردی، چقدر خوب، بریم ببینیم اگه خوبن زودتر آسیم بالا بزنیم.
یعنی با استدلال.
بله.
راه منطقی رو بهش نشون
بله
بدیم.
بله دقیقا. و ببینه که ما نه تعصب داریم. آخه ما تعصب داریم.
بله.
ببینیم باورش بشه ما تعصب نداریم، باورش بشه که ما خوشحالیم، به انتخابش احترام میذاریم. ولی به عنوان طرف مشورت، بعد مثلا تو منو قبول داری برای تحقیق، یا اگه تو به نظرت کی خوبه تحقیق بکنه، با پدر یا مادر یا برادر یا خواهر، اینو بگه به برادر خودش یا خواهر خودش.
نه.
به نظرت کی برای تحقیق از این خانواده خوبه؟ تو چقدر شناخت داری؟ اینجوری پیش خوش میگه ایوا، خب من بدون تحقیق رفتم جلو.
بده.
مثلا 5 بار با این آقای خانوم صحبت کردم بدون تحقیق. خب از خودش بپرسیم کی برای تحقیق خوبه. حالا به نظرت نتیجه تحقیق اگر بد اومد یا خوب اومد ما چی کار کنیم؟ یعنی من تو رو عاقل میدونم
و آزاد.
آفرین.
و با اراده.
آفرین.
با اون اختیاری که خداوند مهربون داده انتخاب کنه.
آها، یعنی یه جوری نشه که وای حق نداری، کی گفته، من اصلا نمیذارم. خب ببین هرچی ما اینا رو میگیم ممکنم حتی موفق بشیم، ممکنه ما موفق بشیم و جلوی این بچه رو بگیریم.
بله.
ولی ممکنه که این بچه دیگه بعدن ازدواج نکنه یا موفق نشه ازدواج خوبی بکنه،
چون تحمیل کردیم.
بله.
فشار روحی به اون آوردیم.
بله. ما باید کمکش کنیم خودش به این نقطه برسه. اولا خیلی وقتا ممکنه مناسب باشه.
بله.
خیلی وقتا ممکنه مناسب باشه.
واقعا.
بعد مثلا فرض کن حتی اگه دیدیم نامناسبه بگیم که اینجوریه، به نظرت چی میاد؟ این مناسبه به نظرت یا نامناسبه؟ نه اینکه نامناسبه، بذاریم خودش فکر کنه، بذاریم خودش نتیجه بگیره. و چقدر اینش خوبه، اگه اینش هم خوب بشه خیلی خوبه، ولی اینم اینجوریه. یعنی حقیقت رو بگیم، نه اینکه فقط منفیا رو بگیم.
بله.
مثلا اگه اخلاقش خوبه، اگه مهربونه، ما ببینیم و بگیم که این فکر نکنه ما داریم روی خوبی‌های اون انتخاب اون همه رو پوشش می‌ذاریم.
همینطوره. یعنی بتونیم راه رو راحت‌تر در واقع براش آسان‌تر کنیم.
بله،
تا
بله.
بتونه حق انتخاب داشته باشه و تصمیم گیری بکنه.
یه مسئله دیگه هم هست خانم طاهری که حالا وقت ما اجازه نمیده. ببینین ما وقتی هیچ وقت اجازه ندادیم بچه‌مون خودش تصمیم بگیره، خودش فکر کنه برای رشته‌اش، برای مدرسه‌اش، برای لباس پوشیدنش، خب معلومه که الان که بخواد ازدواج کنم باید تابع باشه دیگه. در حالی که ما باید از همون ابتدا، حالا از همون سنی که به سن تمیز میرسه، بچه‌مون رو ببریم به سمتی که خودش تشخیص بده الان این لباس برای اینجا خوبه یا بده. اگه ما دیدیم بده نگیم که نپوش بده، بگیم که به نظرت این مناسب این مهمونیه یا این.
بله. یعنی با حالت سؤالی.
بله.
تردید، نه با حالت تحکم.
راه رو برای فکر کردن خودش باز کنیم.
بله.
بعد از خودش برای مثلا لباس خودمو بهش نشون بدم که مناسب نیست.
بله.
بگم به نظر تو برای این مهمونی این لباس مناسبه؟ خب وقتی میاد دلایلشو میاره، بعد میگم آهان پس شاید مال تو هم همین مشکلو داشته باشه.
بله. واقعا اینها خیلی زودتر به نتیجه میرسند، چون نه تحمیلی هست نه فشار روحی.
بله.
و جوانها هم الحق و الانصاف وقتی آگاهی و بصیرت پیدا کنن میتونن حق.
بله.
رو از ناحق تشخیص بدن.
بله.
انشالله.
و انکحوا الایاما منکم و صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
اجازه میفرمایید که بریم سراغ بخش گزارشی و بشنویم با مصاحبه شوندگان گرامی.
به نظر شما رابطه ازدواج با مسئله عفاف و حجاب چیه و ازدواج آیا میتونه زمینه و بستری رو مهیا کنه برای اینکه انسان بیشتر مقید بشه به حفظ حریم و حجاب و عفاف؟
حقیقتا من که ازدواج نکردم، اما خب توی اطرافیانم و دوستانم که مشاهده میکنم روابط و قبل ازدواج و بعد ازدواج، خب تفاوتهای آدم میبینه و متوجه میشه که ازدواج چقدر توی این امر میتونه تاثیرگذار باشه و چه تغییرات مثبتی رو ایفا کنه ازدواج، که من فکر میکنم که خیلی نکته مهمیه.
ازدواج در حقیقت سنتی هستش که خداوند برای انسان قرار داده تا با تعهد به یک شخص و داشتن زندگی با آرامش در کنار او از هوس‌ها و خطرات جامعه محفوظ بمونه.
والا من تأثیر توش نمیبینم و فکر نمیکنم تأثیر داشته باشه، بس دیگه ذات طرف داره.
یعنی اگر ذاتن شخصی پاکدامن باشه بعد ازدواج هم پاکدامن میمونه و اگر غیر اون باشه بازم تأثیری نداره.
دقیقاً همینجوره. بله.
ازدواج این که در وهله اول باعث ایجاد تقید میشه در فرد، فردی که مزدوج میشه به قول معروف تقید ایجاد میشه و یه سری خط قرمزا و حریمایی رو برای خودش در نظر میگیره که در چارچوب اون خانواده هستی که داره توش زندگی میکنه و حدیث هم داریم که کسی که ازدواج کنه نصف دین خودش رو حفظ کرده.
باعث میشه که کارهای اشتباهی انجام ندن و انسان از افتادن در دام گناه باز
خیلی ممنونیم. بخش گزارشی رو در برنامه گوهر عفاف شنیدیم. تشکر میکنیم از آقای غفارزاده. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. اون آقای محترمی که گفت که من ارتباطی نمیبینم بین ازدواج و عفاف، من فکر میکنم که شاید میخواست اینو بگه که اگر آدم عفیف باشه خودشو در غیر ازدواجم عفیف نگه میداره، ولی من توجهش رو جلب میکنم به این که مثل این میمونه فرق سیری که به سفره دیگران دست اندازی نمیکنه و چشم نمیدوزه با گرسنه‌ای که به سفره دیگران نگاه نمیکنه. احتمال این که آدم گرسنه آرزوی سفره دیگران رو داشته باشه بیشتره.
بله.
وگرنه بله، همونطور که مناعت طبع در انسانها گرسنه و سیر نمیشناسه و گرسنگان میتونن منیع الطبع باشن و نظر به سفره دیگران نداشته باشن، آدم عفیف هم وقتی که حتی ازدواج نکرده هرگز به مادر و خواهر دیگران کاری چه تو ذهنش چه تو چشمش چه توی رفتارش نداره. اما زمینه و بستر دست اندازی، چشم دوزی و خلاصه رعایت نکردن حریم با ازدواج نکردن خیلی بیشتر فراهمه.
بله.
ما اگر بخوایم بحث رو تکمیل کنیم باید آیه 33 ولی از تعفف الذینه رو بگیم که فکر میکنم وقتمون دیگه اجازه نمیده.
بله.
بزنیم به بحثای بعد.
انشالله برای برنامه‌های بعدی در خدمت قرآن کریم خواهیم بود با آیه 33 سوره مبارکه نور انشالله. خیلی ممنونیم از این که امروز هم تشریف آوردین در استدیوی ضبط برنامه و واقعا به فیض رسوندین. خداوند متعال این عنایت رو به ما بندگانش بکنه که ما همیشه عفیف باشیم در تمامی مراحل زندگیمون، چه در مسئولیت اجتماعی و چه در اموری که به ما محول شده، چه در امور خانوادگی عفیف باشیم و پاک دامن.
بله. چه از نظر اقتصادی عفیف باشیم، چه از نظر جنسی عفیف باشیم، چه از نظر قدرت عفیف باشیم و مجموعاً انسانهای خوددار و منیع الطبعی باشیم
انشاءالله. با دعای شما.
بله.
خیلی ممنونم. از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. شما شنونده برنامه گوهر عفاف رادیو قرآن هستید. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی. عفت آن صخره آسیب ناپذیر در انسان نیست، مثل همه خلقیات و خصلت‌های انسانی در معرض تهاجم قرار می‌گیرد. یکی از چیزهایی که می‌تواند آن را از تهاجم به دور بدارد و عفاف زن و طهارت او و تقوای او و حالت پرهیز و عصمت را در او نگه دارد، نداشتن معاشرت نامناسب در محیط زندگی و محیط کار و محیط جامعه است. معاشرت نامناسب یعنی معاشرتی که در او جهات فرهنگی و اخلاقی خاص رعایت نشده باشند. آن چیزی که میتواند به این نگهداری و مصونسازی و جداسازی کمک کند حجاب است. بهترین چیز حجاب است. حجاب از طرف زن و حجاب از طرف مرد. حجاب مرد هم نگاه نکردن است.
وعضالي أنت ساقي أنت باقي اسقيني كأسا زلالا.
و اما چرا حجاب؟ در برنامه گوهر عفاف دعوت میکنیم این بخش رو بشنوید.
قال يا عبدي أنا الله صلاة الله تهشى دائما في كل حال وصلاة الله تهشى دائما.
از لحاظ حجابی خیلی بد بودم، یعنی اون موقع فکر کردم خیلی خوبم، فکر میکردم یعنی من تکم، این که میرفتم تو خیابون همه نگام میکردن، فکر میکردم خیلی جذابم، خیلی قشنگ شدم، همه چیم اوکیه، لکای خیلی جیغ استفاده میکردم، خیلی خوشگذرون بودم، دوستایی بر خودم انتخاب میکردم که اللحاظ اخلاقی کسی اونا رو تایید نمیکرد، خیلی رقابت بود بین من و دوستان، همیشه سعی میکردیم از همدیگه بالاتر باشیم، لحاظ تیپی، قیافه، مدل مو، لباس پوشیدن، رنگ لباس، کوتاهی یا بلندی لباسامون، همیشه رقابت بینمون. عصبی بودم، مثلا میرفتم بیرون مثلا دوست داشتم همه منو نگاه کنن، نگاه نمی کردن، میگفتم حتما یه ایرادی تو خودم هست، میرفتم موهامو بیشتر میریختم بیرون، مانتوم شاید بلند بود کوتاه‌ترش میکردم، رنگایی میپوشیدم که مردم خوششون بیاد، مثلا 10 فرسقی جلب توجه کنه مانتوها، مثلا کسی نگاه نمی کردن، بی احترامی بود، بی احترامی هم که مثلا احترامی که الان داشتم الان دارم و قبلا نداشتم اصلا. یه روز من رفته بودم خونه خواهرم که زندگی همسرم میشه، همسرم هم اتفاقی اومده بود اونجا با دایش کار داشت دیگه، هم دیگر رو دیدیم و از طریق خواهرم پیغام داده بود که برای خواستگاری میخوام بیان ولی شرطش حجابه، بعد همه چی رو من بذارم کنار. خب من خواستگارم داشتم قبلا که بهم گفته بودن چادر، ولی من تا اسم چادر رو میشنیدم میخندیدم، گفتم نه اصلا، مثلا اون کیه که به من گفته چادر سرت کن، من خیلی هم راضیم از این، اگه منو میخواد باید همینجوری منو قبول کنه. مثلا تو خیابونم زنای چادری مخصوصا دخترای چادری جوون میدیدم، ساعت پیشم رد میشدن مسخرهشون میکردم، گفتم نگاه کن تو این گرما اینو پوشیده ساق دست، من والا با یه مانتو نخی دارم میپزم از گرما، موهام کلا بازه، من میپزم از گرما، اینا چجوری تحمل میکنن؟ تا اینکه همسرم گفت و من قبول کردم و گفتم خب یه مدت میپوشم چادرو، بعد حالا خب چادره دیگه، ولی اعتقادی من همونم، زیاد تغییر خاصی نمیکنم. تا اینکه گفت نه تو بعد نمازت هم بخونی. اولین کاری که کردم دوستامو کلا گذاشتم کنار، با همشون قطع رابطه کردم، خیلی حرفا میشنیدم ازشون، خیلی هم مثلا من تیکه بارم میکردن به خاطر یه پسر زن دوستاتو گذاشتی کنار، به خاطر ازدواج دوستاتو که میگفتی ازدواج نمی کنم چی شد، حالا مثلا یه چادر سرت کردی فکر کردی خیلی خوبی، خیلی ها بهم تیکه میداختن ولی من اصلا اهمیت نمیدادم، میگفتم خب زندگی مهمتره، دوست دارم تغییر کنم، خسته شده بودم از اون وضعی که داشتم. رفتیم و اولین کاری که کردیم، اولین خریدی که کردیم، مادر همسرم برام یه چادر خرید، یه روسری خوشگل برام خرید، یه ساق دست ست روسریم خرید، گیرهای خیلی خوشگل برام گرفت، سوزنهای خیلی قشنگ گرفت برام، بعد رفتیم حلقه رو انتخاب کردیم و رفتیم، من با چادر وارد خونه شدم، خب پدرم اینا نشسته بودن همه، منو که دیدم خب پدرم گریه کرد، گفت اصلا فکر نمی کردم تو انقدر تغییر کنی، انقدر خانوم بشی، اصلا اون موقع نمیشناختمت دیگه، خیلی اوضاع خراب بود اون موقع، گفت دیگه نمیشناسمت، الان تا خیلی خوشحال بود تو اون لحظه که منو دید، گریه کرد بغلم کرد، من این آرامشمو، این حجابمو، این خداشناسیمو همه رو مدیون خانواده همسرم، اول همسرم بعد خانواده همسرم، خیلی کمکم کردم تو این راه، خیلی مدیونشونم، بابام خیلی اذیتش کردم، اصلا نمیتونم حرفی بزنم، فقط میخوام بگم حلالم کنه، تا خیلی اذیتش کردم، خیلی ناراحتش میکردم، فقط دوست دارم بگم که حلالم کنم.
نسابق و نرقا وللغیر نسعا و نرسوم للكون احلى الصور فأنا تطیق لنا بالحیا
فاطمه زهرا سلام الله علیها با گروهی از زنان مسلمان که بنا به نقل واقدی 14 نفر بودند از مدینه حرکت کردند و روانه احد شدند تا از نزدیک جریان کار و حادثه هولناک را ببینند و پیامبر خدا را ملاقات نمایند. فاطمه زهرا سلام الله علیها با آن گروه از زنان که دلشان می تپید